ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دست کم 25 نظامی مصری در حمله ای در صحرای سینا کشته شدند. کردهای سوریه موافقت با ورود افراد ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی را تکذیب کردند. آمریکا در حال بررسی گزارش‌های مربوط به استفاده از گاز کلور توسط داعش در عراق است. مسئولان امنیتی مصر از کشته شدن دست کم 25 مأمور در حمله ای به پست بازرسی آنها در شمال صحرای سینا در روز جمعه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ها این حمله با خمپاره و پرتاب نارنجک در نزدیکی شهر العریش رخ داده که بر اثر آن یک خودروی حامل مهمات نیز منفجر شده و بر شدت تلفات افزوده است. نزدیک به 20 نفر نیز زخمی شدند. در پی این حمله شورای دفاع ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری آن کشور جلسه ای اضطراری تشکیل داد. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در جریان دیدارش از جمهوری استونی گفته بود که چنین توافقی شده و آنها همکنون در حال بررسی مسیر عبور افراد ارتش آزاد سوریه از داخل ترکیه به شهر کوبانی برای کمک به جنگ علیه داعش هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش یا گروه خلافت اسلامی با گاز کلور به ماموران پلیس عراق است. او افزود که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آن را تایید یا تکذیب کند. برخی مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که گروه خلافت اسلامی ماه گذشته در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرده است. سرگی لاوروف و جان کری وزیران خارجه روسیه و آمریکا روز جمعه تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه‌ای گفته است که دو طرف تاکید کردند که مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 شانس خوبی برای رسیدن به توافق نهایی دارد، اما باید تلاش بیشتری شود. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در سطح کارشناسان در چند روز گذشته انجام شد و هیئت ایرانی آن را صریح و مفید توصیف کرد. سازمان جهانی بهداشت میگوید صدها هزار دوز از دو نوع واکسن آزمایشی ابولا احتمالاً تا سال آینده میلادی برای مصرف عمومی آماده میشود و 5 نوع دیگر واکسن نیز از ماه مارس سال آینده برای آزمایش آماده خواهد شد. به گفته سازمان جهانی بهداشت، دو نوع از این واکسن که در آمریکا و کانادا تهیه شده است، همکنون در آمریکا و کشور مالی بر روی برخی بیماران آزمایش می شود و در صورت واکنش مثبت و ایمن بودن آنها، تولید عمومی آن از سال 2015 یعنی سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. نیروی انتظامی اصفهان میگوید هنوز مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی در اصفهان دستگیر نشده است. سرهنگ حسین حسینزاده از مسئولان نیرو به خبرگزاری‌های ایران گفته است اخبار مربوط به دستگیری مظنون اصلی صحت ندارد، ولی افرادی در این پرونده در حال شناسایی و بازداشت هستند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. و سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانی جباری زن 26 ساله ایرانی شد. عفو بین الملل در بیانیه ای گفته است که بنابر گزارش ها احتمال دارد ریحان جباری بامداد روز شنبه اعدام شود. در این بیانیه افزوده شده است که ریحان جباری 7 سال پیش به اتهام قتل مرتضی عبدالعلی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات ایران که قصد تجاوز به او را داشته بازداشت شد و جریان رسیدگی به پرونده این متهم دارای اشکالات زیادی بوده است. در این زمینه گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور که با هم میشنویم.
در بیانیه عفو بین الملل گفته شده است که ریحانی جباری احتمالاً بامداد شنبه اعدام می شود. شعله پاکروان، مادر ریحانی جباری، در گفتگو با رادیو کمیته بین المللی علیه اعدام گفته است که این ملاقات در زندان شهر ری انجام شد و خانواده ریحانی جباری و خود او اسنادی را امضا کردند که این ملاقات را آخرین ملاقات آنها با یکدیگر ثبت کرده بود. شعله پاکروان همچنین افزوده که در روزهای اخیر با خانواده سربندی تماس داشتند و ابراز امیدواری کرده تا آن خانواده از اعدام دخترش صرف نظر کرده و قهرمان داستان باشند. انجام آخرین ملاقات با زندانی محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی معمولاً به معنی اعدام زندانی در 24 ساعت آینده است. ریحانه جباری که اکنون 26 سال دارد، متهم است که در سال 1386 مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات را در خانه او به قتل رسانده است. ریحانه جباری در دادگاه اذعان کرده که با میل خود به خانه مرتضی سربندی رفته بود، ولی سپس برای جلوگیری از تعرض جنسی وی را با کارد به قتل رسانده است. اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نهایت حکم داد که ریحانه جباری نتوانسته اثبات کند که قتل را برای دفاع از خود انجام داده و او را به قصاص محکوم کرد. خانواده مقتول نیز تا کنون از رضایت دادن خودداری کرده است. تا کنون بسیاری از فعالان و سازمانهای ایرانی و غیر ایرانی مدافع حقوق بشر خواستار بخشش ریحانه جباری شدند. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا نیز در نامه‌ای که اواسط مهر ماه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری و محاکمه عادلانه او شد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
با انتشار خبر ابتلای یک پزشک آمریکایی به بیماری ابولا، بازار بورس اروپا دستخوش نوسان شد. این پزشک به تازگی از غرب آفریقا به نیویورک بازگشت است. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
پر از چند روزی کشف یک مورد بیماری ابولا در نقاط مختلف جهان به نگرانی‌های عمومی دامن می‌زند. و حالا یک پزشک 33 ساله، دکتر کریگ اسپنسر، که به تازگی از غرب آفریقا به نیویورک بازگشته است، به سازمان پزشکان بدون مرز خبر داده که دچار تب شده. ابتلای او به بیماری ابولا پس از انجام آزمایش ها مسجل شده است. این اولین مورد ابتلا به ابولا در نیویورک است. دکتر کریگ اسپنسر دومین نفری است که پس از ورود به خاک آمریکا از غرب آفریقا علائم بیماری را بروز می‌دهد. اما این پزشک 33 ساله چهارمین بیمار آمریکایی مبتلا به ابولا است. نخستین نفر توماس اریک دانکن بود که برای دیدار بستگانش به دالاس در آمریکا رفت. پس از او دو پرستار در این شهر مبتلا شدند. به جز این موارد که علائم و عوارض بیماری در آمریکا در آنها مشاهده شد، 5 مبتلای دیگر هم با این بیماری به آمریکا بازگردانده شدند. 3 فعال مذهبی، 1 تصویربردار شاغل در شبکه NBC آمریکا و 1 پزشک سازمان جهانی بهداشت. به روش خبرگزاری فرانسه، اما انتشار خبر ابتلا این دکتر 33 ساله در نیویورک به جز افزایش نگرانی‌ها در جامعه، نوسانات عمده ای را نیز در بازارهای بورس سبب شده است و سهامداران و سرمایه گذاران را به نگرانی واداشته. در مورد علت این وضعیت و رابطه یک مورد ابتلا به ابولا در نیویورک با بازار بورس به ویژه اروپا، رادیو فردا دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه را جویا شده است.
انتشار گزارش‌های شیوع ابولا در دنیا و به خصوص خطر سرایت این بیماری به کشورهای پیشرفته هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا طبعاً پیامدهای اقتصادی هم داره، به خصوص از این نظر که اگر این بیماری گسترش پیدا بکنه، طبعاً تأثیرش خیلی زیاد خواهد بود بر بعضی از بخش‌های اقتصادی، به خصوص حمل و نقل هوایی، مسافرت‌های بین کشورها و مهمتر از اون صنعت توریسم. و به همین علت هست که هر نوع گزارشی که پخش بشه، به خصوص در ارتباط با کشورهای پیشرفته و امکان گسترش این بیماری در این کشورها، طبعا روی بورس هم تأثیر داره و دیگه چند روز گذشته ما شاهد این جریان بودیم. به خصوص امروز بورس های اروپا بعد از اینکه خبر مربوط به بیماری یک پزشک در ارتباط با همین ابولا منتشر شد، ما شاهد نوسان‌های منفی در اونها بودیم، ولی نوسان‌های بورس ارتباط 100% با این قضیه نداره. طی چند روز گذشته گزارش‌های مختلفی از کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در دنیا خبر میده، به خصوص در منطقه یورو و همینطور در بعضی از قدرت‌های نوظهور از جمله چین، و گزارش‌هایی به خصوص از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده در مورد کند شدن آهنگ رشد و عامل اصلی نوسانات منفی در بعضی از بورس‌های دنیا طی چند روز گذشته، به خصوص طی 2-3 هفته گذشته حتی میشه گفت همین مسئله اقتصادی بوده. منتها در این میان طبعا گزارش‌های موازی از جمله در مورد خطر سرایت بیماری‌های خطرناک هم میتونه تأثیر منفی بیشتری بذاره روی جریان‌های مربوط به بازارهای مالی.
ابولا در غرب آفریقا به نحو گسترده‌ای شیوع پیدا کرده، به ویژه در لیبریا، گینه و سیرالئون. شمار قربانیان ابولا در غرب آفریقا اکنون نزدیک به 5000 نفر شده است.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
کدوم قانون، کدوم مملکتی که خودش تصویب میکنه، خودش رأی میده، خودش همه کار میکنه، کجا باید آدم بره شکایت بکنه؟ شکایت این مردم هم به جایی نمیرسه. مگر کشتار خاوران این همه جوان ها رو کشتن به جایی رسید؟ این مملکت تا وقتی دست اینا اسید پاشی ها هست، کشت و کشتار هست، مردم هم همه ساکت شدن برای اینکه شکماشون گرسنه است.
خواستم جواب این دوستمون بودن که میگه اینقدر قضیه اسید پاشی رو کش ندین و یه حرفا. خواستم بگم اگه دختر یا خواهر خودت بود هم باز میگفتی که کشش ندین این قضیه رو، تا ما از شماها داریم همینجور بعد بخواهیم.
آقای محتشم دبیرکل انصار حزب الله چندی پیش گفت انصار حزب الله چنان فعالیتی بکنند که متحیر بمانید. ای کاش بقیه شهامت و صراحت اونو داشتند، چون بلافاصله بعد از جنایت اسید پاشی از بالاترین مقام تا این پایینی ها مشغول ماسمالی و مالچشی این جنایت ضد بشری شدند. ولی این بار با مردم هوشمند، غیرتمند و خیلی زرنگ اصفهانی طرفند.
علی هستم، از مشهد تماس میگیرم. میخواستم عرض کنم که یک حزب اللهی واقعی هرگز اسید پاشی نمیکنه و این کار اوناییه که میخوان مخالفت کنن با این طرحی که مجلس تصویب کرده برای حمایت از ناجیان نهی از منکر، و این کار کسانی است که ضد اسلام و ضد ایرانی هستند. و از وزارت محترم اطلاعات خواهشمندم که اینا رو در اسرع وقت بگیره و مشخص بشه که اینا حزب اللهی واقعی نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
اگر هم مایل باشید میتونید از طریق پیامک با ما تماس بگیرید با این شماره 2420-603-8741-50. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.